بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مبحث سطر المسلی روز چهارشنبه 14/8/1376 برابر با چهارم رجب المرجب 1418.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. از می شود که دنباله روایت باز حضرت فرمودند یبن مسعود لا تحتمن للرزق لا تحتمن للرزق فإن الله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. حضرت می فرماید که ابن مسعود هیچ وقت قصه روزی رو نخورد و همت از برای طلب روزی نداشته باشه، هم مقام این باشه که فقط روزی تو تأمین کنی، نه، زیرا اینکه خدا فرموده و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، دیگه به نام حصر است و اونم حصر به ما و الا، مای نافیه و الای اثباتیه، و ما من دابه هیچ جنبنده. من به نظرم دیگه تعبیری جامعتر و عالیتر از این کلمه نبود که ذات اقدس باری تعالی در اینجا به کار بود، یه تعبیر خیلی زیبایی کرد. و ما من دابه هیچ جنبنده، یعنی به هر نوع حساب بفرمایید شاید حرکت نباتات بگیره، چون نباتات هم در عالم خودش یه رو حرکتی داره، یه رشدی داره، نباتات جوری هست رشد میکنن، اونها هم قوه نباتیه دارن، تغذیه میشن، غذا میخورن. عنایت فرمودی تمام اینهایی که یک حرکت و مایی در وجود اونها هست. آخه ما بیشتر و ما مدابت رو به ذهن ما به حیوانات میبریم که مثلا مراد حیوانات، نه، این معلوم نیست اختصاص به حیوانات هم داشته باشه و عالم او احتیاجی به روزی داشته باشه. هر چیزی، اگر ملائکه که در عظمتشون ذات باری تعالی اونها را آفریده، اگر چیزی خدا برای اونها به مناسبت سنخیتشون چیزی باشه که باید اونها را نگهداری کنه، میگیره این عبارت، بل الجان را میگیرد، تمام اینها را. اینجور نیست که فقط انسان باشه، فقط حیوانات باشه، نه، و ما من دابت فی الارض، اون تا ارض را بگیم به مناسبت موضوع خدا اسم برده، برای اینکه در مرعا و منظر ما هست، چون در دیدگاه ما ها زمینه و الا ارض هم خصوصیت نداره. اون چه در این عالم هست از برکت ذات باری تعالی رزق روزیش به دست حضرت احدی است. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقا. این اگر روی قاعده منطق ببریم این جمله امام رسول الله رو، حضرت میخواد یک ملازمه ای از این طرف استفاده کنه، برای که دنباله لا تحتمن للرزق این آیه رو امام پیغمبر آورده، میخواد به رسول بگه که اگر کسی بنا بشه بخواد هم مغمش روزی باشد، این معناش اینه که به این کلام خدا دلبستگی پیدا نکرده، معناش اینه که معلومشه باورش نیامده که خدا دار روزیشو میده، این خیال میکنه که خودش دار روزی خودشو به دست میاره. معنای این رسول روایت اینه، یا اگر تو باورت میاد که روزی دهنده تو خداست، به تو ارتباط نداره، که باورت اگر بیاد تو باید این مطلبی که من میگم بپذیری، ولی ما خود ما رو نگاه میکنیم نه، شک میشه، فکر فردایی، فردا چجوری میشه کارمون، به چه صورت، از کجا هست، چه نحوه هست، یه مقدار عمرمون اگر جدا مطالعه بفرمایید قسمت زیادی از عمرمون فقط در فکر روزی هستیم، وقت ما رو این قصه روزی به خود جلب کرده، همش فکریم که خدا روزی چه خواهد شد. بی خود نیست، روایت داره لو انکم تتوکلون علی الله کتوکل تیر. حضرت صادق سلام الله علیه میفرماید اگر شما توکلتون بر خدا به قدر این توکلی حیوانات پرنده بود، ای خاک بر سر من که من خودم بگم شما جسارت نشید. حضرت توکل حیوانات از من بیشتر میدونه. لا اله الا الله، من چی روایت دیگه در ارشاد نگاه کنید روایتو. ولو انکم تتوکلون علی الله کتوکل تیر، اگر توکلتون به خدا به قدر این پرنده ها بودا چی میشد؟ تقدو خماسن و تروح و بقانا. لا اله الا الله. آقا میفرماید صبح بیرون میرفتید گرسنه گرسنه، شب که برمیگشتید سیرسید. هیچ وقت شده حیوانی شب بیخوابی بیفته که فردا روزی من چی میشه؟ این یک نکته عجیبی است. این معلوم میشه از این مطلب یه خورده من استفاده میکنم، از کنم اینجوری روایات نکات ظریفی هست. معلوم میشه حیوانات هم خیال نکنید در روزیشون غریزه هاشون، که بعضی ها میگن حیوانات فکری ندارن، چیزی ندارن، چون این مطلب باشه هنری ما بشر هست که داره فکر هست چه هست. از این روایت معلوم میشه نه، این حیوانات هم چیزی درشون هست که توکل من چی بود. روایت امامه، اگر واقعا حیوان هیچی درش نیست، این معنی نداره که امام بیاد من تشبیه کنه به اون. این فکرشو بکنید شما، اگر یه چیز طبیعی غریزی ذاتی هیچ معنی نداره که چه تشبیهیست که حضرت داره بام میکنه. معلوم میشه این حیوانات یه چیزی هست توی خاطره هاشون که جمله که مناسبه با خودشون باشی، که حضرت میفرماید شما هم توکلتون میشه ایمانات باشی، که انهو دیگه خیالش جمع ایمان که خدایی دارم، رازقی دارم، رزاقی دارم، این معنی شماست که خیال ما جمع میزا. حضرت میفرماید اگر این مقدار توکل داشتی نتیجه رو داشتی. علا کل حالین نلا یقول ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقاله و فی السماء رزقکم و ما توعدون. اون چه داریم در آسمان ها هست، روزی شما آسمان هست، و ما توعدون این روزی شما چطور در آسمان باران دیگه. تمام نعمت های زمین وابسته به باران، باران الهی که نباشه از اونجا روزی بند میاد، یعنی آب را که جلوش گرفتن روزی جلوش گرفته شد دیگه. خب آب باران از کجا باید ببارد؟ از آسمان. خب آب زمین هست، آب زمین کجا میتونه استقامت داشته باشه؟ تو یه مدت یه زمانی وقتی از آسمان نباره دیگه زمین آب سن نیست، که آب سن بودن زمین در آب از اثر بارانه. اگه باران باشه زمین آب سنه، ولی اگر بارانی نباشه دیگه زمین خشک میشه. تو چاه هم تو یه مقدار استعداد داره آب به شما بدید. این است که بنابراین اولین روزی ما آسمان. ولذا اینی که در اون آیه شریف داره که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. یاد بگیرید چه قشنگ، اگر مردمان شهر نشین ها، قرى نشین ها، رستان نشین ها ایمان بیارن و تقوا داشته باشن، لفتحنا عليهم برکات من السماء، از آسمان براشون برکت و از زمینم برکت. ببینید آسمان برکت، اول خدا آسمان رو مطرح کرد. برکت آسمان چیه؟ باران، آفتاب، این دوتا با هم نباشد باران تر می کند، می روید آب رو می دیده، آفتاب جذب می کنه، اون می دهد، اون پس می دهد، از اثر داد و ستد گیاه رویده می شه، من شما حیات داریم. آفتاب نباشد نمیتونیم زندگی بکنیم. آب نباشد نمیتونه زندگی بکنه. خدا هر دو رو در آسمان برای شما و شما قرار داده. یا کنید قشنگ وقت سما رزقکم و ما توعدون و آن چرام که وعده داشتید اونم در آسمان آیون، همونطور که روزی ما در آسمانه برنامه های دیگر ما هم در آسمان اجرا میشه. لا اله الا الله، روزی رو اونجا میدن، دفتر اعمال ما هم اونجا رسیدگی میشه، نسخه برداری میشه. آقایون اینم بدانید ما توعدون، آن چه وعده داده شده به شما چه بلبوته به روزی باشه چه نسبوته به عمل باشه، همه رو در آسمان ما تنظیم میکنیم. مواظب باشید که احتمال این هست انسساخ بکنیم در اونجا روایت اشاره کردیم نستن سخون آیه شریف داشت، استنساخ امکان داره در آسمان هم برای عمل ما باشه، برای زبان ما باشه. و ما توعدون، وعده هایی که به شما داده شده هست همه در آسمان. عرض شود بیش از این حالا این آیه صحبت داره که نمیخوام وقتمو زیاد در این ببرم. بعد میفرماید به این که وقال، خدا باز فرموده این یمسسک الله به زور فلا کاش و لهو الا هو، اگر خدا بخواد ضرری به شما برسه و این ضرر به شما رسید، کی میتونه این ضرر رو برطرف کنه؟ فقط و فقط خودش میداره جبران میکنه، باز از برکت الهی است. فکر نکنید خود شما هستید اون آقا میتونه کار کنه، نه، باز مشیت الله باعث شده که میتونست آمده این کار به شما کرد. و این یمسسک الله به ذرن فلا کاشف لهو الاهو و این یمسسک به خیر، اگر خیلی هم به شما برسد فهو علا کل شیء قدیر، بدانید اون خداست که به هر چیزی توان دارد، قدرت دارد خیر به شما برسوند، قدرت دارد زر رو از شما برطرف کند، همه چیز خدا بدانید. خلاصه تمام کنیم جان مطلب رو، بابا جون همه رو من الله بدانید. ولذا تمام کرد کلمه رو و بود انا لله و انا الیه راجعون. طب انا لله، این انا لله همه اینا توش خوابیده. چرا در موقع مردن وقتی شلیلین میگن آقا فلانی مرد، میگن کلمه استرجاع به زبان جاری کنید؟ انا لله و انا الیه راجعون. چرا اینو میگن بگید؟ برای چی؟ اصلا تو این کلمه انا لله و انا الیه راجعون استرجاع برای شنیدن مرد فکر کردید برای چیه؟ چرا؟ یه انا لله و انا الیه راجعون، مثل این که فلانی آمد میگن آقا فلانی آمد پولشی گرفت، ها فلانی پولشی گرفت، حقش امانت داده بود گرفت، درست نیست. هیچ کس میگه آقا چرا اگه پولی یه نفر بذاره خدمت شما بگه این پول دو روز خدمت شما باشه من میام از شما میگیرم، بعد از دو روز بیاد میگیره، شما میگه آقا چرا آمد گرفت؟ نه، باید بگیره. هر کس هم بشنوه میگه که درست بود، باید بگیره دیگه، درست. آقایی فهمید چی میگم؟ انا لله معناش اینا، یعنی وقتی ما شریدیم فلانی مرد، باید بره دیگه، درست. خدا گرفتش، ما امانت بود دیگه، درست. و اینه که این کلمه رو همه بگم خیلی عوض میخوام، بچه هم بگه، بابا هم بگه، مادرم بگه، زنم بگه، شوهرم بگه، چی میشه نتیجه؟ دیگه بیشینه تو سر خود آخ چرا همچین شد، چرا یه بیشینه نوع سرایی کنه، خدای از من دیوار کوتاه‌تگی نیورده بودی من بیچاره کردی، چه خبر ده؟ چه خبر آقا؟ چرا شلوغ کردی اینقدر؟ ببینید آقایون، پس کسی میشینه اون کرایی که میگه جزع و فزع میکنه معناش انا لله رو قبول نداره. ببینو بگردم تو واضح باشید چی جو عیمه ما چی یاد دادن ما رو؟ چرا حضرت میگه بگید انا لله و انا لله؟ تا شنید میگه انا لله، امیر المومنین شنید وقتی مرگ برادرش رو فرمود انا لله و انا لله، که میگن اول من قال به هذه الکلمه مولا امیر المومنین در جریان جعفر طیار، تا شنید همین آیه آمد، اون کلمه استرجاع مبتدعش امیر المومنین بوده سلام الله علیه. همطوری که عمامه سیار سادات از کجا گرفتن؟ چرا سادات عمامه سیار سرشون بذارن؟ عمامه سبز بذارن سرشون، برای چی؟ از پیغمبر گرفتن. عجب، پیغمبر عمامه سیار، ولی حضرت اون یا علی بیا جلو، عمامه من و تو باید سیاه سر بذاری. عجیب. اول من تعمم به عمامت سودا کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تعمم بذالک علی ابن ابی طالب علیه السلام. حضرت آمد گفت علی جان بیا عمامه سیاه رو سر بذارم، بعد براش تحت الحنك گذاشت. حضرت تحت الحنك بر امیر المؤمنین گذاشت. بعد حضرت فرمود حالا با این قیافه مال من و توست، با مشرکین باشد، برو برو تو جنگ، مشرکین مقابل بدانن که ما نسل ابراهیم خلیل الرحمن و حضرت اسماعیل زمین الله. از خود ما چیزی نداریم که به الله. خب سادات باید عمامشون سب باشه دیگه، مقابل ما میگه سیده سب. چرا اینجوری؟ نگاه کنید اصلا ریشه همه کار رو برید ببینید تو روایت، نگاه بکنید در عمامه چقدر بیان کردن. از کلمه ما هرچی داریم از کلمت این خانواده است. امیر المومنین فرمود انا لله، حضرت فرمود انا لله، جبرئیل ناظر شد فرمود این کلمه رو بگید به امتان بگن، هر کس فوت کرد و شنیدید بگید انا لله و انا الیه راجعون. وقتی گفتید حالا بعدم نشستید خود گریه هم بکنید بخونید، حضرت فرمود گریه کردن اشکالی نداره، دل میسوزه گریه بکنید، اشک بگید، چه اشکالی داره؟ جزا و فضا نکن، جزا و فضا نکن، مال خودش بوده گرفته. ببین آقا جان بگردم اینا دستورات چقدر عالیه، چقدر دیواست. اینجا حضرت میفرماید بدانید شر و خیر، البته شر هم تعبیر نکرده، شاید من خودم نباید بگم، منم نمیگم، اون که جد به مفرموده میگم، اون چه ضرر است و خیر است بخواد به شما بشه و ضرر رو ورداره خداست، خیر رو برسانه خداست. متوجه باشی چی میگم؟ اون چه هست از طرف حضرت باری تعالی است بدانید ضرر خدا برمیداره و خیر رو هم خدا میرسه. فهو علا کل شیء قدیر. بعد دیگه میره سراغ تجارت که انشاءالله بحث تجارتش باشه، که انشاءالله برای هفته آینده دیگه من براتون صحبت بکنم. خداوند انشاءالله توفیق به این حدیث شریف را به همه ما عنایت بفرماید. از کدام روایات هر کدام رو نگاه بکنی شیرین تر و زیباتر از دیگری، ولی ما نمیتونیم برای اینها درجه و مقامی قائل بشیم. خب خدا توفیقش بده. عرض میشه در ما مسئله درس ما، درسی که در مسئله داشتیم در رابطه با این بود که ببینیم که انسان میگن اگه میخواد نماز بخونه و مرد باشه شخص مصلی، این باید ساتر و عورتین داشته باشی در حال نماز. ببینیم دلیل بر این که ساتر و عورت واجبه و شرطه، وجوبش حرف نیست، همه قبول دارن که ساتر و عورت واجبه، بیشتر میخواییم توی مسئله شرطیت ازش استفاده کنیم. ما قبول داریم ستر عورت واجب و حسابات بپوشانیم، اما آیا اگر چنانچه انسان در حال نماز عورتش رو نپوشان نماز باطله؟ چرا باطل باشه؟ دلیل بر شرطیت چی داریم؟ عمده مسئله این. خب اول اجماع رو اشاره کردیم، توضیح دادیم، اما آمدن تمسکر که به آیات کردن. دو تا آیه رو مراتون قرائت کردم که از این دو تا آیه استفاده کردن که ستر عورت برای نماز لازمه. یکی آیه خود و زینت کم در کل مسجد که در سوره مبارکه اعراف بود این آیه، و یکی هم اون آیه شریفه که قد انزلنا علیکم لباسن یواری سوعات کن. آمدن به این آیه استفاده کردن برای این مسئله. به نظر ما از این جهت آمدن تمسک کردن، گفتن که به چه دلیل که اینا مثلا مراد عورت پوشاندنه، اما در آیه خود و زینت کن گفتن از باب این که اتفاق المفسرین بر این که این معنا کردن زینت خضو زینت هکم عند مسجد، زینت گفتن پوشیدن عورت، پوشاندن عورت، کل مسجد هم معنا کردن به صلات و طواف که باید پوشنده میشه. مرحوم آقا رضا رحمت الله علیه در مصباح الفقیهشون میفرماید محلی از اعراب نداره. اینی که نقل کرده شهید اول در ذکر اتفاق المفسرین و این مطلب برای ما چنگی به دل نمیدونید. چرا؟ برای چی؟ میفرماید برای خاطر اینکه ما اون چی که از منبع وحی بیرون بیاد قبول شده. اما آقا رضا میگه اگر از منبع وحی بیرون بیاد متصل به بیت الوحی بشه رو چشم ما، اما چیزی که از بیت الوحی بیرون نیاد اتفاق المفسرین چه ارزشی برای ما داره؟ بکشته باشه مفسرین. حاج آقا رضا از این را میاد این حرف رو رد، او برای ما ارزشی نداره، در حالی که حقیر به نظرم اگر این قضیه ثابت میشه، البته ثابت هم نشده چون من روایت رفتم دیدم ثابت هم نشده، ولی اگر ثابت بشه این حرفی که شهید به لفظ قیره میگه، خودش هم جزمن نمیگه دارم میگه قیره، اگر ثابت بشه که واقعا مفسرین همه متفق باشن بر این امارت، ما نمیتونیم قبول کنیم که این بدون مأخذ وحیی بوده. مفسرین تو اینا بزرگانی هستن، مثل شیخ الطائفه یکی از مفسرین ماست، صاحب مجمع البیان که از مفسرین هست، ما میتونیم رو ندیده بگیریم که از بزرگانی هستن. اگر ثابت بشه جدن که اتفاق المفسرین به این معنا باشه، این معلوم میشه اقتباس از بیت وحیه. ولی خب آره ثبوتش اولا چرا آدم خرچه در مسئله اثباتش بکنه میشه، شاید مثلا به حد ثبوت نرسیده باشه، چون که واقعیت مسئله هنوز برای ما محرز نشده. من دیشب اخبار و روایت ها رو رفتم نگاه کردم، دیدم نه امام اونجور معنا رو خیلی نمی کنه، در زینت چند تا معنا شده و مسجد رو معنا نمی کنم به این که حتما نماز باشه، طواف باشه، نه حالا چند تا معنا شده مسجد همون مساجدی باشه، بیت الله باشه، محل عبادتگاه باشه، مسجد ممکنه محل سجدگاه انسان باشه، چند تا معناست، حالا که من نمیخوام تو وادی برم، ولی اجمالا یه حرف آقا رضا به نظر بنده باید در اثباتش شبهه بشه نه در ثبوت قضیه. اگر واقعا ثبوتن مشخص بشه، واقعا جوری باشه که در ثبوت واقع اینطوری باشه که همه مفسرین متفق باشن بر این تفسیر، اگر این ثبوت برای ما به اثبات برسد، به نظر من اقتباس از بیت وحی است، نمیشه بیخود. خب حالا کاری نداریم، ولی که صرف از این جهت ما میگیم که این آیه خیلی ازش استفاده نمیشه، حالا من چون اثباتش هم معلوم نیست. و اما اون آیه دوم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری بهی سوآتکم، ما براتون لباس فرستادیم که سوآت داریم. سوآت چیه؟ گفتن سوآت چیزی که ما یسوع الانسان انکشافه بدیش به انسان نشانش بده، و قبیح هست اظهار المشاهد الله قبیح و ترک القبیح واجب، ازش به دست بیاریم سوآت یعنی عورتین. این هم به نظر من خیلی چیز نمیشه درست بشه. چرا؟ چون سوآت فقط به عورتین گفته نمیشه، گاهی به بدن هم سوئه میگن. در قرآن بدن هم اطلاق به سوره شده، سوئه شده. روایتی که دارد وقتی که عمر نشسته بود بالای منبر و اینها و اومد وارث شد به مسجد و روش کرد به ابوبکر و یه سوالی کرد به مادر خودش، کرد به عمر یه سوالی کرد، عمر سرش جواب بده و اینا، انگشتش گرفت اینجوری کرد و عرقش رو پاک کرد و گفت جواب دادنم کار مرده، چیز بلد نیستم چی بگم. عرب آمد سوال کرد شما این آیه شما راستی که تو قرآن میگه که خدا در قرآنش فرموده که و جنت این عرض هست سماوات و الارض، این آیه قرآن شما هست؟ ابو بکر گفت که بله این جزء قرآن بود. گفت خیلی خوب، اگر بناست که بهشت ما جنت و عرض و سماوات باشه، پس و عینن نار، آتش کجا قرار میگیره؟ پس عمر گوش گیر کرد. من بگم عمر تنها هم گیر نکنه، ما هم گیر میکنیم. سوال ازش کرد دیگه، خب پس فعینن نار جای آتش کنیست. عمر گیر کرد و دو بعد به مردی عرب سوال کرد و اینا، و یه رفته در همین اثنا مولا امیر المومنین سلام الله علیه وارد شد. قربونش میشم، حضرت در مسجد آمد، دید همه هاج و واج و متحیر، و عمر هم سرش انداخته پایین و ناراحت است. و یه مطلب ملت تا آقا رو دیدن دویدن، یا ابوالحسن بیا بیا که نجات بده عمر رو. چی شده؟ گفت گرفتار یک مردی شده که یک ملاییست، آمدرس یهودی هم بود. حضرت آمد جلوی یهودی، گفت که چه داری؟ هرچی سوال داری از من بپرس. مرد یهودی، من فکر میکنم این آقا رو میشناخت. گفت که شما ولا تجب بگیرون کرد به همین. گفت لا تجب کن، انا اريد ان اسال من هذا الفضل الغليظ الغلب. عمر کرد، من به نظرم این سابقه شناسایی داشته. این تعبیر رو با عمر کرد، خیلی جرأت کرد تو اون مجلسا. گفت میخوام از این فضل غلیظ الغلب بپرسم. حضرت فرمود نه، از من سوال کن، من جوابش میدم، او رو کار نداشته باش. بعد سوال که کرد، حضرت این سوال کرد و اینا، یه مرتبه حضرت بهش جواب داد، جواب بداد که اذا جا اللیل فعین النهار و اذا جا النهار فعین اللیل. گفت احسن یا علی، ماشاءالله. جواب چی گیره؟ بعد سوال دوم کرد از عمر، باز رو به عمر کرد. سوال دوم اینی که الان بخواستم براتون بخونم اینی، رو کرد به عمر سوال کرد که اگه رسول جا، اول رسول جا ولن یکن من الانس والجن، ما اولین پیغمبری که نازل شد از طرف خدا نه از جنس آدم بود نه از جن بنی جان بود، از جنس هیچ کدوم نبود، این کدام است؟ باز عمر نتونست. گفت یا علی تن چینی نجاتم بده، علی جان تو بگو، این نذار به من روبرو بکنه. باز امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که اولین پیغمبری که خدا فرستاد به زمین کیه؟ قراب. همین که میخواستم آیه شریفه برم، فبعث الله غرابا، خدا غرابی را فرستاد روی زمین. برای چی فرستاد؟ یبحث و فی الارض لیریه کیف یواری سوءت فبعث الله غرابا، خدا به کلاغی را فرستاد، یبحث بنا کرد با نوکش زمین کنار زدن، این کنار زد. چرا؟ لیوریه نشانش بده، به قابیل بفهمانه، لیوریه بودش بفهمانه کیفه یواری سوعت اخی، سوعه برادر چیزی بپیشونه. این سوعه مراد چی الان جا؟ این بدنه. آقایی فرمود چی میخوام بگم؟ ممکنه شاید به تناسب سوعه عورت و به قول آقایی تسمیت الکل به اسم جزء هم باشه، میشه، یعنی ظاهر اینجا سوعه اینی که بدنه، که بدن بیرون بودن آدم بدش میاد. ببینید من میخوام بگم سوعه معنای لفظ آن در باشه. آقایی فرمود و انزلنا علیکم لباسا برای خاطر که یواری سوعتکم، یعنی چه؟ یعنی یواری ابدان، نه یواری فقط عورت کن. آقایی فرمود چی میخوام بگم؟ پس این اصول عورت نیست، منظور بدنه. آقایی فرمود خب حالا اگه بدن باشه چطور میشه؟ هیچی. اگه بدن باشه از استدلال ساقط میشه که. چرا؟ برای کی گفته مرد واجب بدن شده نماز بپوشانه؟ هیچ کس نگفته مرد واجب بدن بپوشانه که. درست عرض میکنم؟ عورت واجبه، بدن مرد که واجب نیست. پس این آیه امکان داره کسی این شبهه رو بکنه که مراد این آیه معلوم نیست خصوص عورت این باشه، منظور بدنه، چون بدن در جامعه زشت، آدم بخواد لخت تو جامعه دیگه. آقایی میخواد با چی میخوام بگم؟ برابر این استدلال به این دوتا آیه برای این جهت مشکله. این آیه رو مگه خواستید ببینید کجا؟ سوره مائده است، یادداشت کنید سوره مائده آیه 31 اونجا هست، آدرس شنم در رفت مارکون باشه. خوب، پس برابر این به نظر من استدلال به این آیات برای این مسئله مشکل به نظر میرسه، نمیتونی خیلی استدلال کنید، بلکه لزوم نداره با آیات استفاده بشه. الحمدلله روایاتی داریم، ادله اخبار داریم که اونا دلالت بر مسئله داره و ما یکفینا اخبار اهل البیت الحمدلله متخذ از بیت وحی هم دیگه اونم داریم. خب از اخبار چی میتوانید استفاده کنید برای این مسئله که ما بفهمیم ببینیم روایات چی داریم؟ روایاتی که میشود در او استفاده این معنا بشود، یکی این حدیثه، حدیث صحیح محمد ابن مسلم است، آدرس حدیثم حدیث 1 باب 21، حدیث 1 باب 21 از ابواب لباس مصلی. عنایت بفرمایید حدیث محمد ابن مسلم فی صحیح عن ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یصلی فی قمیص واحد، فی الرجل یصلی فی قمیص واحد. قضیه به نحوه قضیه استفهامیه است، آیا مرد میتونه در یه لباس نماز بخونه؟ فی الرجل یصلی فی قمیص واحد. فقال، جواب امام، فقال اذا کان کثیفاً فلا بأس، فرمود اگر اون لباسش کثیف باشد ایرادی نداره، اذا کان کثیفا فلا بأس. خب بله دیگه، یعنی چیزی بقول ما شو ضخیم باشه که بدن نمایان نه. بله این کثیف در عرب به معنای اینه، درسته هم معنای ضخامت، راست میفرمود، فرموده اذا کان کثیفا فلا، فرمود اگر کثیف باشد یعنی سطیر دیگه، قبلا هم یادتون باشه اون روایت معنا کرده بود اذا کان کثیف بر، یعنی سطیر یعنی پوشش دار ضخیم باشه. خب این روایت چی رو دارد داره آقا جان؟ فرموده اگر تو یه لباس آدم نماز بخونه چه جوره؟ این یه لباس نماز خوندن به چه صورت میشه؟ چه صورت یه لباس باشه؟ یا باید این دشتشه بپوشه مثلا دیگه، نه شورتی داشته باشه نه شلواری داشته باشه مثلا، بله آجان، یا اگر قمیص صدق بکنه، ولی قمیص صدق نمی کنه، مثلا شلوار خالی داشته باشه، شورت خالی داشته باشه، از مثل صدق قمیص نمیگه به اینا، عرفاً گفته نمیشه، قمیص به همون لباس میگه. حالا اگرم برفض اطلاق میشه به نحو العموم، درست آجان؟ و میفرماید اگر بخواد توی لباس نماز بخونه مرد چطور؟ حضرت فرمود ایرادی نداره اگه کسی باشه، لا بس. خب اگر کثیف نباشه چطور؟ اگر لباس کثیف نباشه یعنی نازک باشه، یه بعث، این بعثون یعنی فقط حرام به جا آورده یا نه، فیه بعثون مراد اینه که نماز باطل باشه. چرا؟ برای که بحث صلاته، بحث نظر نامحرم که نیست که، بحث نماز داره میکنه، نماز بخونم چطور حضرت میگه اگه کثیف اشکال نداره؟ بلا بس. پس فیه بعثون معناش چی میکنی؟ فیه بعثون اینه فاسدو، اینه که نماز خونده به شیف فاسده. چرا؟ برای که به مناسبت رو که موضوع ها بلا عنوانی که کسی نباشد کسی ببینی چه اشکال داره؟ آدم لخت هم که باشه ایراد نداره، تو چرا که لباس داشته باشی؟ پس این معلومه به لحاظ نماز اگه نماز شد فیه بعثون میشه چی؟ باطلو. پس این روایت معلوم میشه که استفاده ازش میشه که باید پوشیده بشه. خب پوشش هم پوشه و چه اعتبار پوشش لازمه؟ حتما به اعتبار عورت میگه، برای که در مرد چون فر رجل میگه در مرد که پوشش بدن تمام واجب نیست، دقت فرمود چی میگم؟ پس این روایت هم ازش استفاده معنا میشه، ولی خب به قول مرحوم آیداماد خدا رحمتش کنه، ایشون میفهمود که در استدلال و بحث فقهی همیشه خود روایت رو تنها مورد قرار بدید، ذهنیت خودتون از بیرون نیارید کنار روایت، از بیرون ذهنیت رو نذارید. چرا راست میگه ما خیلی جا نگاه میکنیم این چیزی که تو ذهن ما مسلمه میذاریم کنار روایت. اگر این روایت باشه و تنها بین خدا، اگر این روایت تنها باشه باز ممکنه برای عورت تنها استفاده بشه. برای حالا درست خارج ما میدونیم بدن شخص باید بینیم، ولا ممکنه بگیم اصلا این روایت داره میخواد بگه بدن باید کعنه و در حدی که باید قمیص بگیری چی باشه؟ سطحی باشه. پس ما باید احتیاج به این داریم که در خصوص عورت نظر داشته باشه. این را قبولی البته ظهور به جمله از نظر عرفی هست، ولی ما با توجه به میانی که ما داریم، پس این روایت هم سندش معتبر و هم دلال. اگر این اشکال رو نکنیم این روایت دلالش بد نیست. روایت دیگری داریم، روایاتی هست که وارد شده درباره این مسئله، که روایتی به نام حدیث ابی مریم الانصاری، حدیث روایت ابی مریم الانصاری که این حدیث آدرسش هم حدیث 7 باب 22 از ابواب لباس مصلی، که این دیگه صاحب جواهر نیاورده این روایت، حاج آقا رضای همدانی نیاورده روایت، ولی این روایت میشه ازش استدلال بشه. روایت چیه آجان؟ روایت ابی مریم انصاری اینه دارد که قال سل لا بنا ابو جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه برای ما نماز خوندن، صلا بنا ابو جعفر علیه فی قمیص حضرت نماز خوندن بلا ازار ولا رداء، حضرت فقط جامعی به سر مبارکشون بود، بلا ازار ولا رضا، دیگه رضای رو مبارکش نبود، ازاری هم نداشتن، فقط پیراهن مبارک بدن شد. فقال حضرت فرمودن ان قمیصی کثیفون، حضرت فرمود لباس من ضخیمه، فهو یجزی، این لباس کفایت میکنه، الله یکون علی ازار ولا رداء، این کفایت میکنه از این که بر من جزای ردایی نباشه، چون این کثیف هست دیگه کفایت میکنه. مثلا خب اینم باز دلالتش به همین صورت، نگاه کنید یجزی یعنی که اگر دستی بعثون شبهه داشته باشید که شاید از نظر تکلیفی باشه نه از نظر وضعی، ولی این دیگه درا برای که یجزی یعنی یسر کفایت، ولا یجزی یعنی فاصله کفایت می کنه. این دلالتش از این جهت خیلی دهتره، اما از نظر قمیص همون کلامش خدمتون عرض کردم که بگیم به مناسبت موضوع بزنیم به عورت، به لا قمیص اگه ما حساب کنیم تمام هم بزنیم. این روایت هم از اون اخباری، و اما این روایت این خوبه، این انصافا که میخوایم بخوانیم این روایت هاییست که در باب آدمی که برهنه باشه، شخص عاری، نصوص و روایات زیادی دربار عاری هست، نمیخوام روایاتشو بخونم، فقط مطلبشو میخوام بگم، در روایاتی که زیاد که انشاءالله خدا بخواد آینده میخوانیم درباره شخص عریان، اگر کسی عریان هست میخواد نماز بخونه چیکار کنه؟ عاریه، حضرت فرموده اگر عریان هست رکوع و سجود رو نیارد الا ایماءً، قیامش در بعضی حالات مبدل شود به قعودن، رکوع سجود نره برای که مبادا عورتش مریض بشه، قیامش بنشینه برای که عورتش در جایی که ناظر باشه، اون آیون داره میگن بشیند که ناظر محترم هم نبیند و نمازش مفاده. این روایات برای چی استدلال میشه؟ استدلال برای این که خب اگر واقعا بنا نبود ستر و عوره واجب باشد، چطور ذات اقدس باری دست از رکوع سجود برداشته؟ رکوع سجود واجبه، نماز اجزای نمازه، احوال نمازه، برای چی تبدیل به بدل شده که با ابرو اشاره کنه؟ این معلومه که اهمیت سطح فقط این بالا بوده که ذات باری تعالی حاضر شده دست از روی بزرگی برداره. فرمون سطر عورت بیار ولو رکوع نیاری سجده نیاری معلومه. توجه داری چی میخوام بگم؟ بلکه از این طرف اطلاق وجوب این رکوع و سجود وقتی واجب شد ما استفاده میکنیم سطر هم باید واجب باشه از باب مقدمه. از این روایت این مطلب به اطلاق در میاد که چی؟ اگر بناس رکوع و سجود تبدیل بشه به بدل برای خاطر صد، پس معلوم میشه صد چی میشه؟ واجبه. واجب به چه عنوان؟ مقدمتن. اگر واجب و مقدمی شد لا فرق در این که این مقدمه باشه بین از ضرورت و علیه. اگر برای میشه صد واجب باشد لا فرق بین از ضرورت و علیه اختیار یه فرق نمی کنه. اگر هم شبه تردید و یا تم مهینه ازن بعد هم قول بالفصل صاحب جواهر میگه، میگه اگر هم شما با شبهه دارید که شاید این صد در حال ضرورت شرطه اما در غیر ضرورت نباشه، میگه یا تو به عدم القلبی فرق میکنه. اگر صد شرطه، اون آقایی که گفتن شرطه همه جا میگن شرطه، اگر بناس شرط نیست در هر جا شرط میگه نه آقا در ضرورت شرط هست در غیر حرف نشد که. پس با عدم قول به قصد میفهمیم چی؟ میگه معلوم میشه که صد به قدر مهم است که فرموده اینجا لازمه. درست شد؟ از همین باب استفاده میشه از اون روایاتی هم که میفرماید اگر هیچی پیدا نکردی صد رو عورت بکنی با حشیش عورت بپوشان، با حشیش، با علف، علف بیابون، علف بیابون. حتی تازه بعضی از آقایون تو رساله ها دارن با گل، با گل بزن سر و عورت تو نماز رو بخون. تا اینجا دیگه درست شد؟ تا اینجا که حشیش هم گفتن اجازه دادن. از اون روایات حشیش هم بر میاد که عورت باید پوشیده بشه بده نباشه نمیشه. حالا بقیه باشه انشاءالله شنبه دیگه. قفل الله منظورم که
درس خارج فقه روز شنبه 17/8/76.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شود که در رابطه با جریان شرطیت سطر که آیا ببینیم در نماز حتما سطر شرطه یا نه، ظاهرا اینجوریش که از ادله به دست میادیم که سطر شرط باشه و از روایات و احادیثی که داشتیم اشاره کردیم که ظهور این ادله در اینه که سطر شرط باشه. و ما روایاتی که در این رابطه داشتیم چند تا روایات را اشاره کردیم خدمتتون که از این اخبار استفاده شرطیت میشد. از جمله روایاتی که خوندیم، البته خود روایت رو قرائت نکردیم ولی ان شاءالله بعد از این صحبت میشه، روایاتی که در باب حشیش وارد شده که اگر کسی هیچ ساتری نداشته باشه به جز حشیش اینجا روایت داره، امام فرموده که از حشیش استفاده کنه و او را سطر عورت و ساتر عورت قرارش بده و نمازش را بخواند، که از اون دست روایات معلوم میشه که این سطر شرط است که حضرت با نداشتن ساتر متعارف دست نکشیده و فرموده حتما باید که به جاش سطر حشیشی به وجود بیارن. و یا در باب اینجایی که اگر لباس انسان نجس بشود آیا چه صورتی داره، فرمودن به این که حتما انسان یا باید آب بکشد در صورت امکان، و اگر چنانچه ممکن نشد با همون لباس نجس نماز رو بخواند. و اگر چنانچه سطر شرط نبود به اون صورت سطر کذایی، خب چه لزومی داره انسان لباس نجس نماز بخونه، با اینکه نجاست جزء موانع صلات بود. معلوم میشه شارع رفعیت کرده از این مانعیت و آمده فرموده که حتما باید سطر را حفظ بکنه، که از این جهت هم معلوم میشه که اهمیت سطر را هم به دست بیاریم. جریان اینطوریه. بنابراین ما با داشتن این علله براوایات مثل این که شرطیت صد به صورت مطلق این مسلم است و جای تردید و تشکیکی نیست. خب حالا که بعد از این که این مطلب مسلم شد به نظر ما و اونجوری که از بعضی از حضرات مثل مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله سطریت زن در باره بدنش که گفتن بدن مرعه عورت هست، ایشون می فرماید از متن روایات و نفس اخبار بر نمیاد که صد شرط باشه. احتمال این هست که علله فقط وجوب صد رو برساند نه شرطیت را. این نظری که ایشون در اونجا دادن به نظر ما خیلی تمام نیست. و نفس اخبار رو که بررسی کنیم میبینیم که شرطیت صد رو عورت هست و قائل به تفصیل هم نداریم که کسی در باب مرد بگه سطر عورت لازمه، اما در زن اون چه عورت است در صلاتش سطرش واجب نیست. ما قائل به تفصیل هم نداریم. پس بنابراین با توجه به این مطالب اونجا ناچاریم به این که قائل بشیم بیاییم بگیم سطر شرط صلات مطلقا، برای همه نمازها این شرطیت برقراره. خب حالا که شرطیتش مسلم شد میریم سراغ این که ببینیم در چه چیزی این شرطیت معتبره. بنابرای این بیانی که ما عرض کردیم، اصل اولی ما در باب نماز این شد که سطر شرط باشیم، باید حتما بگیم شرط در نماز، این شد مسلم بلا اشکال. حالا بعد از این که شرطیتش را در صلات به دست آوردیم و مسلم شد، بیاییم ببینیم چه دلیلی داریم بر اینکه خارج بکنه بعضی از موارد را از شرطیت منها بکنیم. مثلا بگیم در چنین جاهای دیگه شرط نباشه. میاییم راجع به خود نماز که بررسی میکنیم، ببینیم نماز به طور کلی باید در اون سطح شرطه. چرا؟ برای که وقتی که قرار شد ما اثبات کردیم با ادله شرطیت سطح را، دیگه ظاهر ادله اینه که فرقی بین نمازها نباشد، چه این نماز بخواد نماز واجب باشد و چه نماز نافله باشد، فرقی بین این دوتا نمی کنه، همشان بر اونها صدق نماز می کنه و باید حتما در اونجا شرطیت رو رعایت کنه انسان، سطر رو داشته باشه. و عرض می شود در محضرتون که اینجا ما میگیم حتی نافله هم همین حکم داره. چرا؟ برای چه دلیلی داریم که نافله چه این حکم داره؟ از باب این که وقتی بنا شد اینی که سطر شرط باشه لسلات، دیگه فرقی نمی کنه صلات، هر چی که صدق صلات بر او بکند این شرطیت درش معتبره. حالا میخواد فریضه باشه، میخواد نافله باشه، مگر دلیلی بیاد و بعضی ها رو خارج بکنیم، بگه اون دیگه شرطیت نداره، و اگر دلیل آمد ما به وسیله دلیل دست از او بر میداریم. همچنان که میبینیم دلیل آمده در مثل درجه به طهارت آمدن یا راجه به استقبال در بعضی از صلوات ها فرمودن این شرطیت نداره. مثلا میبینیم در نماز فرموده اگر چنان چه کسی نافله را میخواد راه بده و بخانه، در راه رفتن دیگه استقبال در شرط نیست، میتونی که استقبال را رعایت نکنی، اگه نشه براش استقبال ایرادی نداره. همینطور نشه عرفی ها میتونه راه بره و نماز بخونه و استقبال درش رعایت نکنی، با اینکه استقبال شرط صلاته، ولی چون خودشون اجازه دادن ایرادی نداره. در اینجور جاها مثلا مشخص شده اینکه، و یا همچنین مثلا میبینیم انشاءالا در آینده صحبت چی میکنیم، بعدن در بعضی از نمازها دیدیم طهارت رو هم شارع حکمش برداشته، مثل صلات اموات ایش. و هر جا دلیل بیاد بگرد این شرطیت ندارد، خب رفعیت از اون میشه. و اما اگر دلیل نداشته باشیم، قاعده اصالت و اشتراک اقتضا میکند که باید که شرط باشه و صدر در هر نمازی رعایت بشه، حتی نوافل. و ظاهرا این مطلب اکثر فقهای شیعه قبول دارند، فقط از مرحوم صاحب کشف اللسان رحمت الله علیه از ایشون برمیاد میسیم که ایشون که انه نافله را هم میخوان بگن که اگر صدر درش رعایت نشود فی الجمله اشکالی نداشته باشه. از کجای کلام ایشون مطلب به دست میاد؟ از اینکه ایشان در اون روایتی که داشتیم مال ابن بکی، حدیث 5:29 از ابواب لباس مسلمین، در اونجا این روایت نقل شده بود که قبلا هم این روایت رو براتون قرائت کرده بودم. قد می شود که این حدیث شریف اونجا مال عبدالله ابن بکیر است که دارد که ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة، لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة، باکی نیست برای اینکه زن مسلمان بخواهد که نماز بخواند با چه صورت؟ لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلي وهي مكشوفة الرأس، نماز بخواند در حالی که اون سرش برهنه باشه، وهي مكشوفة الرأس. خب این روایت رو ما قبلا هم متعرض شده بودیم که زن حره مسلمه رو اجازه داده بودن که سرش برهنه نماز بخواند. چند تا محمل در این روایت بیان شد که در جای خودش گفتیم، ولیکن مرحوم فاضل هندی صاحب کشف اللسان یکی از محملهای این روایت را فرمودن بعید نیست این مراد نماز نافله باشه، که منظور نماز نافله است، نه هر نماز اینطوری باشه. خب ایشون با این حملی که روایت رو کردن معلوم میشه که ایشون نافله رو اجازه دادن که انسان سرش زن سرش برهنه بکنه. از اینجا خواستر بگن ایشون استفاده میشه که انه این شرطیت را معتبر نمیدونه. البته این ناگفته نمانه، شاید حالا ایشون هم نخواد مطلقا بگلا از اینکه این حمله بر روایت نافله رو کرده. به نظر من ایشون اینجور نیست که بخواد نافله اینطور باشه که میتونه انسان مکشوف العوره نماز، یعنی از این بیانشون استفاده کنیم که حتی مرد بتونه برهنه برهنه نماز خونده بشه، زن برهنه برهنه. من فکر نمی کنم ایشون بخواد این نظر رو داشته باشه، گرچه صاحب جواهرم میگه فی الجمله، شاید نظر صاحب جواهرم این نکته باشه که ایشونم اگرم برفرض بگه شرط نیست نمیخواد مطلقا بگه، در خصوص این مقدار که این روایت وارد شده مثلا زن حره بتونی سرشو برهنه کنه تو نماز نافله. این روایت دلیل نمیشه کلن زن دیگه همه جاش مثلا عورت نیست و مرد هم میتونه قبول دوباره آزاد تو نماز نافله بذاره. بعید نیشونم فکر نمی کنم مرحوم فاضل هندی میخواد این فتوا رو بده. علا کل حاله به ایشون نسبت دادن که با توجه به که ایشون این روایت حمله بر نافله کرده مثل که میخواد یه فرقی قائل بشه بین نافله و بین فریضه، که اینطور نیست که هر چی در فریضه گفتیم در نظر این که این مقدار سر زن در فریضه واجب صفرش ولی در نافله واجب نباشه به واسطه این روایت ابن بکر، البته اگر محمل دیگری برای روایت نباشه که ما قبلا محمل دیگه درست کرده بودیم. بنابراین خب حالا فرمایش ایشونم برفردیم باشه ارز کردم، ما نظر ما این است که نه، این شرطیت اگر سطر است و سطرش اگر شرطیت داره سطریتش برای مطلق الصلاه هیچ فرقی نمی کنه، میخواد نماز واجب باشد یا نماز مستحبی باشه فرقی نمی کنه، بلکه انشاءالله در جای خودش باید صحبت بشه. طواف هم حکم همین نماز رو دارد و طواف هم حکم نماز داره، یعنی همین شرایطی که در نماز گفته شده از نظر سعد در طواف هم همینطوره و اون به واسطه روایتی که از عامه رسیده ولی مختابه اصحاب ما هم هست، اصحاب ما به این روایت فتوا دادند و عمل فتوایی و شهرت عمل اصحاب بشن به این که در روایتی هست از روایت نبویه که حضرتش فرموده است این که از صلات و بالبیت از طواف بالبیت صلات، روایت اینه از طواف بالبیت صلات، طواف به خانه خدا نمازه و ازا نماز تحییه در مسجد الحرام نماز تحییه نداره، همون طواف به محض ورود در مسجد الحرام باید رفت طواف کرد به خلاف مسجد های دیگه که باید نماز خونده بشود. عنایت داری چه عرض میکنم؟ بنابراین پس با توجه به این کیفیت که ما در اونجا داشتیم و داریم طواف هم حتی حکم نماز دارد و باید رعایت سد درش بشود و اون سد در اونجا معتبره. حالا خصوصیاتش دیگه تا چه اندازه هست و نیست این دیگه به جای خودش در باب حج باید صحبت میشیم. خواستم اجمالا بگم حتی در ملحقات نماز هم همین حکمو بیان کردن. از اشارت بحضر مبارکتون که این راجع به خود نماز به تمام صلات خود همین که اشاره کردیم، حالا ببینیم آیا اجزاء صلات اگر کسی اجزاء نماز رو در نماز ترک کرد و حالا میخواد اجزاء نماز رو قضا بیاره اونم با شرط داره شرطی یا نه؟ حرف میشود حضورتون که در اونجا هم در اجزاء منسیه هم همین معنا رو قید کردن آمین که در اونجا هم این معنا شرط فرمودن حتی در اون اجزاء صلات هم باید حتماً با شرط واقع می شود، بدون سر جایز نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اجزاء نماز باید طوری باشه که بتونه جزء صلات قرار بگیره، ولو به عنوان قضایی هست باید بتواند جزء نماز بشه. در چه صورت میتونه این اجزاء جزء نماز بشن؟ در صورتی که اجزاء هم مثل همونی آورده بشه که از این فوت شده، به همون صورتی که فوت شده است همون باید به همون که بیاد عقد مافات تمافات. این عقد مافات تمافات این از اون همه خصوصیات باید در قضا رعایت بشه، طهارت میخواد از حدث از خبث، پس سطرم لازمه استقبالم لازمه. چرا اگر اینها در نماز بودن و اجزای نماز بودن که این شرایطی داشتن، حالایی هم که در خارج نماز رو قضا بیاری و جزء نماز بشود باید به همون کیفیت آورده میشید، نمیتونیم دست برداریم از اون شرایط مگر دلیل بیاد، که دلیل بیاد که بگن آقا اجزای نماز رو شما میتونید بدون طهارت بیاری. مثلا و ما اینجا دلیلی نداریم بدون طهارت، بدون سعد، بدون استقبال انسان بتونه اجزای منسیه رو بیاره. پس سر اجزای منسیه با دلیل اقض مافات کمافات و علا مافاتت او میرسونه به این که باید همون کیفیت درش رو آید. و اما سجده سهو چطور؟ آیا در سجده سهو هم اعتبار داره که باید با سهو و عورت باشیم؟ البته سجده سهو چون یک حکم جریمه ایه و عنوان جریمه است که شارع مقدس اینو بیان کرده، به عنوان جزء صلات نیست. منطقه به نام یک وسیله است برای نماز، از نظر اینکه یک شبهی کردم اشتباهی کردم گفته خدا فرموده سجده سهو جا بوده بشه. با توجه به اینکه این نکته هست که سجده سهو آورده شده در نماز به عنوان اینکه گفتن اینم به عنوان جریمه صلات قرار بدید، بعید نیست کسی بگرد که در سجده سهو دیگه دلیل نداریم که حتما باید سهو درش رعایت بشه. چه دلیل داره؟ ادله وجوب سهو این رو هم بگیره مقدار مشکله. حالا درسته که ولو به اینکه سجده سهو را هم تقریبا حکم مسئله نماز حساب کردن، ولی اون دلیلیت نداره به اینکه این جزء نماز بشه. بنابراین در سجده سهو ان شاء الله بحثش مفصل در باب خلل صلات میاد، اینجا اجمالا اشاره میشه. ولذا در سجده سهو در باب حاشیه عروه ما احتیاط کردیم، سطر نگفتیم، سطر فتوا ندادیم، گفتیم احتیاط وجوبی بر این است که سهو بشه باشه، چون عده ای از فقها اینو قائل به وجوب سهو شدن. پس در سجده سهو هم به نحو احتیاط وجوبی فعلا این است که درش سهو آورده بشه، همچنان که وضو میخواد، طهارت میخواد. این یه بحثش انشاءالله در باب خلل اونجا میاد مفصل. این هم راجبی بلکه مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه همچنین که اجزای منسیه را فتوا داده به وجوب سهو، سجده سهو را هم فتوا داده به وجوب سهو، که عرض کردم بعض از آیون فتوا دارد، ایشون آمده حتی سجده شکر و سجده تلاوت، سجده قرآن، سجده واجب قرآن، ایشون آمده این دوتا را هم ملحق کرده، فرموده در اینها هم سهو شد. سجده شکر گفته سهو شد، همین در سجده تلاوت. این دیگه ما نمیتوانیم از صاحب جواهر بپذیریم، ما دلیلی برای این که اینها صد در شرط داشتیم و نداریم انصافش. اصالت و اشتراک اینجا نمیاد، برای این که اون عنوانی نیست، نه صلاتی هست، نه جزء صلاتی، نه وصله نماز، هیچ ارتباطی به نماز نداریم. روایت نسی هم نداریم که حتما شما باید در حالی که سجده شکر کجا میارید باید حتما سطر عورت بشه باشید، یا زن باید حالا توی حمام انسان بعد کنید کسی هم حمام نیست، تنها هست و برهنه است، انسان یادی که از نعمتهای خدا را کرد، یا زن در حمام است به یاد نعمت الهی افتاد میخواد سجده شکر بید، حالا باید تمام بدنشو بپوشانی؟ در حالی که امام صادق سلام الله علیه داره که هر جا یادش رو آمد به نعمت پروردگار همونجا شما سجده شکر بجا بیارید. نفر بودن برو وضو بگیر آقا بیا سجده شکر بجا بیار، نگفتن آقا لباسش تنگ کن، اگر زنه لباسش تنگ کن چیزی مونده. عبارت صاحب جواهر
نمیرسونه که اینجا لازمه، عبارت صاحب جواهر بگه در اون بند ما مطرح میکنیم آیا شرط یا نه.
خب بهتر این از این بنده اینجا عبارت چون اینطوری به ذهن برامه
بحثش در اونجا میشه.
حالا اگر ایشون طوری باشه باشه، علا کلال ما اونجا قبول نداریم. البته ما هم در حاشیه عروه مون نوشتیم که به نظر ما هم شرط نیست، مرحوم سید هم در عروه همینطوره، ولی اینجا به ذهن من عبارت آمد که ایشون شاید شرط بدونه. حالا اگر در بحثش مراجعه کردیم و مراجعه نکردم حقیقتش، حالا گفتم انشاءالله اونم بحثش در باب خلل و در باب سجده سهو میاد مفصل.
علامات هر که
شاید برای اونطور باشه در سجده سهوش هم نگه ایشون دیگه، اگر با سجده سهوش هم شاید نگه. دیدید اونجا شما ندید؟ کاش که اونم میدیدید، اگر اونم میدید بهتر. من دیگه نرفتم بینم بین و بین الله، ولی این عبارت اینجاشون گفتم به نظر من چون داره و سجود فیها داره که اینه که عطر به جلو گرفتی که سجده مثلا درش سجده شد باشه، اون دوتا هم گفتم شد. حالا ایشون که ملاحظه فرمودن بهتر. پس اگر اینطور باشه راحت در سجده شد که بینی و بین الله، البته عرض کردم در سجده سر رو احتیاط واجب کردیم ما در عروه، بعضی از حضرات عروه هم حاشیه عروه دیم احتیاط واجب دارن، ولی ما در سجده شکر و در سجده تلاوت بینی و بین الله نتونستیم اثبات بکنیم که در این شرط باشی که سطریت دلیل نداریم. یعنی وقتی دلیل نداریم ما چطور میتونیم بگیم واجب سطر شرطیت داره درش؟ پس اینم که نشد، فقط میایم سراغ نماز مگیه. آیا صلات بر جنازه این سطر عورت میخواد؟ باید حتما عورت پوشیده باشه؟ اون جایی که فرض کنید تنها باشه انسان، کسی هم نیست، ناظر محترمی هم نیست، هیچ کس نیست، انسان یه جایی مجبوره برای جنازه نماز بخونه، حالا ساتر عورت نداره یا اگر زن مثلا نداره چیزی که در تمام بدنش بپوشانه مثلا، اما اینطور هم نیست که حتما باید اون زن نماز بخونه، نه، اگر نباشه میتونن برای یه مردی هم خبر کنن. حالا آیا این زن نمیتونه نماز بخونه؟ ستر عورتی نداره یا بدنش پوشیده نیست یا مرد، یا میشه نماز بخونه؟ در صلات جنازه مسئله نیستی که محل اختلاف واقع شده. بعضی از فقهای شیعه مثل این که یا قائل شدن یا میلشون به این فتواست که انهو اینجا هم ستر رو معتبر میدونن و این را نسبت دادن به مرحوم شهید اول رحمت الله علیه در ذکرا و محقق ثانی در جامع المقاصد، این دو بزرگوار این نظریه رو دادن، یعنی او بعید نیست گفتن صد بعد صحابیه های گفته اول قول بهی اول میده، یا این دو بزرگوار قائل شدن به این مطلب یا که انهو میدشون به اینه، میشه که کلامشون مثلا یه طرزی بوده که صحابیه های استفاده کرده که میده به اینه. الان کلها هم نیست که این دو بزرگوار اسم بردن ذکرا و جامع المقاصد که فرمودن چنین، ولی من به بعضی از کتب فقهای شیعه مراجعه کردم دیدم نه، اکثریت آقایون قریب به اتفاق این صف رو شرط نمیدونن در نماز مگیه، حتی در عروه هم همینطور هست اونها، و صاحب جواهر همینطور، مرحوم حاج آرزا همینطور، آیان دیگه هم همینطور میگن صف نیست. چرا؟ برایش شرط نباشید، میگن برای خاطر اینکه صلات المگیر اصلا صلات جنازه صلات، نماز مگیر حقیقتا نماز نیست، این دعای بر مگیر مصابحتا اطلاق صلات برمی شده، دعاست. خب وقتی که این صلات نباشه واقعا آیا سر در مثل این صلات لیس به صلات هر نقطا شرطیت داره یا نداره؟ و مقتضای اصل براءت اینه که شرط نباشه، مقتضای اصل براءت اینه. چرا؟ برای که دلیل بر شرطیت باید ادله و اطلاقات ما اینه بگیریم، ادله و اطلاقاتی که میگه صلات در شرط هست که سخت داشته باشه باید این بگیره. خب اون ادله ما رو چی رفته که فرموده شرطه صلات گفته باید باشه، باید دست بیاد که این صلات یعنی این صلاتیتش مسلم نیست در اینجا که این صلات باشه. وقتی صلاتیت او مشخص نشد، بنابراین پس ما نمیتونیم به دست بیاریم به این که این حتماً شرطی که نماز مگیت را باید با حال سعد کنی بشون، شرطیت دلیل نداری. حالا ما اگرم برفرد بگیم صلات باشه ولو به لحب مشترک معنوی، با قول آقایون یک عنوان جامعی رو بگیریم صلات رو، که هم صلوات واقعیه رو بگیره و هم صلات این چنینی که دعایی باشه. بگه صلاتون به معنی الاعم، صلات بگه به معنی الاعم، درست مشترک معنی. و آیا باز هم میشه سطریت رو درش اعتبار کرد یا نه؟ سهاد جواد میفرماد باز هم نمیشه اعتبار بکنیم سطریت رو درش. چرا؟ برای که ما یک دلیل اینطوری نداریم از ادله ما که بگه لا صلات الا به سطرن بی سطرن. ما اینجوری روایت حالا نداشیم که بگه لا صلات الا بی سطرن مثلا. خود اگه این عبارت بود خب ما میگفتیم که الان امام داره میگه هر جا که صلات بر اون صدق بکند اون باید با سطر باشیم. ما همچین عنوان اطلاقی نداریم لا صلات الا بی سطر. این ادله‌ای که داریم درباره صلات ها داریم صلات هاییست که واقعیت صلات خارجیه، اما صلات مصابهی مصداقی که به نحو مشترک معنوی باشه این نیست. خب وقتی داشتیم لا صلات الا به سی سطر نداریم، قهرم ما چطور میتونیم بیام اثبات کنیم حتما در نماز مگید صلات باشیم سطر شرط کن فتوا بگیم؟ میدونیم فتوا بگیم. بنده عرض میکنم که بالاتر از این بنده میخوام بگم شرطیت نداریم. چطور؟ من میخوام از این طرف قضیه استفاده کنم. من میگم با توجه به این که در باب طهارت ما دلیل داریم که آمدن فرمودن لا صلات الا به طهور، این مسلم واقع این علماء دلیل لا صلات الا به طهور. ما چند تا روایت دیدیم، حتی من از طریق آمد دیدم این روایت آمده نه طریق شیعه تنها، که فرمودن لا صلات الا به طهور که معنای لا صلات الا به طهورین که واقعیت به حسب ظاهر عبارت نگاه کنی که انه نماز نیست دیگه، نماز بلا طهارت و نماز تنه شاره می نفی حقیقت داری میکنی. شما بخواید یه توجیهاتی بکنی مطلب دیگریه، اونه ظاهر داری که نفی حقیقت در مثل لا صلات الا به طهور. وقتی دلیل آمد فرمودن به این که شما نماز میت را میتونید بی وضو با حال جنابت با حال نجاست بخوانید، چی میشه نتیجه؟ باید یک کارش بکنید دیگه، یا باید بگید واقعا صلات میت صلات نیست. با بودن اون روایت که میگه لا صلات الا به طهور، یا باید بگید که صلات میت موضوعا خارجه لا صلات الا تمام دعای ما همینی که صاحب جواهرم میگه لیسه به صلات این حقیقتن ها جاردان، میگه این لیسه به صلات این حقیقتن، یا این باید با... یا نه باید نخه این صلاتون با این که صلات یه نوع صلات است که درش این شرط ها نیست، این شرطیت طهارت این رو نداره. اگر یه همچین نکته استفاده بشه بکنی به نظر میرسد شرطیت طهارت بالاتر از شرطیت صحت باشه. تو شارع مقدس در بیشتر جاها ما دیدیم سطریت رو گاهی گفته اجازه داده عریانا نماز بخوان، اما بدون طهارت نماز خوندن محل شبهه بین علما تا بعضی قائل به سقوط زلات شدن که اگه طهارت هیچی نداره فاقد الطهورینه فرمودن نماز هم نخونه مثلا. حالا ولی ما اجازه نداریم، ما احتیاط واجب کردیم نماز رو بیاریم در فاقد الطهورینه، ولی بعضی از آیون مثلا نماز هم نگاریم پنده گفته لا صلات بگیری چی میگن؟ خب در مثل طهارتی که اینقدر اهمیت داشته اینقدر شأنش بالا بوده که حتی بعضی جاها علما دست از صلات کشیدن برای فاقد طهوره، معذالک آمده گفته جنازه بر میت میخوای نماز بخونی وضو هم نداشتی اشکالی نداره. به نهایت فرمود چی میخوام بگم؟ پس در مثل سخت دیگه بیشتر دل آدم به چنگ وارد میشه که ممکنی در نماز میت شرط نباشی این مثلا. عنایت فرمود چی میخوام بگم؟ بس با توجه به این بیانی که من اضافه کردم که الان میخوام از حضرت صاحب جواب یه مقدار بالاتر پا رو بذاریم، ما میگیم اگر آمده بود مثلا این عبارت لا صلات الا به سطرین یا بیستدی میشد از اون روایت و این نکتر استفاده کرد که انهون این جنازه بر میت نماز بودن یا نماز نیست حقیقتا، یا اگرم اطلاق نماز در او بشد، در این جهت دار اجازه داده شده که این نماز واجد شرایط نماز متعارفه نباشه الا ما خرج به دلیل، مگر اون شرایطی که خارج شده مثل قبله. در قبله نسبت به نماز میت به خصوص روایت داریم، حضرت فرمود نماز میت حتما باید رو به قبله خونده بشه، میت جلوتون قرار داده میشه و رو به قبله. این دستور داره، چون دستور آمده به چشمیه، اونجا میخواد نماز صدق بکنه میخواد نماز صدق نکنه، چون رسما اولا باید قبله درش روایت بشه. اما اگر چیزی نداشته باشیم استفعالی نداره که بگیم شرطیت نداشته باشه. پس به نظر ما میرسد به این که شرطیت صدق برای نماز میت خیلی معتبر نباشه، البته آوردنش احتیاطه، البته احتیاط وجوبی نیست، احتیاط استحبابیه. اگرچه اگر انسان رعایت کنه و با صدق نماز میت رو بخواند، این مطابق با احتیاط و کان حسنا، این انصافا هست در مسئله قصر الله علیکم ان شاء الله.